بسم الله الرحمن الرحیم. کلام ما در تکبیرت الاحرام است که در صلوات معتبر است. صاحب العلو قدس الله نفسه الشریف می فرماید که غیره من العلماء به این تکبیرت الاحرام تکبیرت الافتتاح هم گفته می شود، افتتاح الصلات. البته به این اعتبار است، حیثون که صلات دخول به او به نحوی که در صلات فریضه قطعش زایز نیست و ارتکاب منافیات و مبتلات صلات زایز نیست، به این تکبیره می شود. رو این اساس به این تکبیرت الاحرام گفته می شود. و به ما این که دخول در صلات کما نذکر به تکبیرت الاحرام است و خود تکبیرت الاحرام جزء صلات است، پس افتتاح الصلات یعنی دخول در صلات و شروع صلات به تکبیرت الاحرام است. و قبل از تکبیرت الاحرام هر چیزی را مشلف بگوید و اتیان کند، مثل اذان و اقامه و دعاهایی چه ذکرهایی چه مستحب است، اونها داخل در صلات نیستند. دخول در صلات و شروع صلات به تکبیرت الاحرام است. ایشان می فرماید در عروه خدا قدس الله سره را در از آتش عالی اسم تعالی بفرماید به لطف مرحمت خودش، می فرماید اگر ما قائل شدیم نیتی که در او بحث شد و بحثش تمام شد، نیت صلات، اگر گفتیم نیت شرط در صلات است، بناهم بر این تکبیرت الاحرام اول جزء من صلات می شود. این معلق شردن ایشان بناهن علال اشتراط، یعنی اگر گفتیم نیت جزء است، دیگر تکبیرت الاحرام جزء اول صلات نمی شود. عرض می کنیم چه بگوییم نیتی چه گذشت سابقاً جزء است، یا بگوییم شرط است، تکبیرت الاحرام اول جزء من الصلات است. یه خورده دقت بفرمایید چه عرض میکنم. قصدی را و نیتی را که سابقاً بحث کردیم دو قصد بود. یکی این بود که صلوات عناوین قصدیه هستند و مکلف وقتی که صلوات را اتیان می کند باید عنوان صلات را قصد کند. یکی این قصد بود. این قصد جز نمی تواند بشود. این شرط مقوم صلات است. شرط دو قسم است، درست توجه کنید. یه وقت شرط داخلی است که مقوم شیء است، خود شیء اقتضا می کند که او موجود بشود و الا آن شیء موجود نمی شود. یه وقت این است که شرط اعتباری خارجی است و خود این شیء در تحقق مسما احتیاج به او ندارد. شاره در تحقق این شی قیدی را اخذ کرده است، چون قید متعلق تکلیف را حصه می کند. مثلا در صلات شرط طهارت از حدث را، معنای اشتراط طهارت از حدث معناش این است که صلات را در دو حال می شود اتیان کرد، یا حال الحدث یا حال طهاره. شارع امر نکرده است به اون صلات در حال الحدث و امر نکرده است به جامع ما بین صلات در حال الحدث و طهارت، بلکه امر کرده است به خصوص حصه اون صلاتی که در حال طهارت اتیان می شود. بدون زهد در این موارد می گویند خود طهارت که وضو و غسل است خارج از صلات است، عمل دیگری است. اگر وضو هم پیدا کند یا استحباب پیدا کند، وضو غیری است یا استحباب نفسی است، چه خود وضو عمل مستحب است. اون تقید به وضو که صلات با بوده باشد با او که با به معنی المقارنه، اون با تقید مفاد او داخل متعلق امر نفسی است. چه این آثاری دارد که آثارش را اگر وارد بشوم بحث اصولی است. این خود این مفاد با اون با داخل در متعلق امر نفسی است، چه از این تعبیر می کنند تقید داخل در متعلق امر نفسی است، ولیکن نفس القید که وزوز خارج از متعلق امر نفسی است. بخلاف الجز که جز خودش داخل متعلق امر نفسی است. اون ای را که ما گفتیم سابقا عنوان صلات، او شرط داخلی است، یعنی صلات ظهر نمی شود الا اینکه انسان قصد کند که من تکبیر را به عنوان صلات ظهر اتیان می کنم، قرائت را به عنوان صلات ظهر اتیان می کنم. این شرط داخلی است، چون که عنوان قصدی است نباشد صلات ظهر محقق نمی شود. اصل صلات ظهر عنوان قصدی است. اون قصدی را که سابقا گفته بودیم، اون قصد شرط است و شرط داخلی است و الا صلات موجود نمی شود. یک قصد قربت بود که انسان که صلات ظهر را اتیان می کند، این قصدش ناشی از امر شارع به صلات ظهر ناشی بشود. نه اینکه مثلا فلان کس می بیند اگر نماز نخوانم می جد بی نماز است، این نماز را بذار بخوانم، که قصد مثلا ریا دارد یا چیز دیگری قصدی دارد. قصد شرط صلات ظهر را بخواند زن، خودش حایز است، تکلیف صلات ندارد، میخواد دخترش را یاد بدهد که صلات ظهر است. این صلات ظهر را آورده، ولیکن این قصد ناشی از امر نیست، بدون زد ای بیان ندارد، چون که تشریع نکرده است، نسبت به امر شارع نداده است. اون قصد اونی که محل حرف بود و ما ملتزم شدیم او جز است، اون قصد تقرب است، او را ملتزم شدیم جز است، ولیکن جز متعلق و تکلیف نفسی است. یعنی شاره که یک امر بیشتر ندارد، امر نفسیش یه چیست، اون یه امر خورده رو دو چیست، روز ذات دو چیز، یکی عبارت از صلات، ذات صلات، یکی هم قصد القربت فیها، چه این دو شی یه امر دارند. چرا این را گفتیم؟ چون که مکلف وقتی چه قصد می کند من این تکبیر را به قصد امر شارع اتیان می کنم، باید خود تکبیر ذات صلات امر داشته باشد و اون امر ضمنی است و عیب ندارد انسان قصد کند که من به امر شارع اتیان می کنم، او را نداند که امر ضمنی است، امر بله توجه کردید، امر به تمام متعلق امر نیست، او متعلق الامر ذات صلات است به قصد لبربت فیها، که این دوتا را شار من میخواهد. اگر این زور نباشد عبادت نیست، به درد شاره نمیخورد. این را ملتزم شدیم در بحث تعبدی و توسلی که این قصد قربت جز اخذ میشود. چون جه حضرات فرمودن قصد قربت اگر شرطی بشود صلات حصه میشود، صلاتی میشود که در حال قصد تقرب است. معناش این است که ذات صلات امر ندارد. چه جوری که ذات صلات امر نداشت در صورتی که طهارت شرط بود؟ توجه، صلات خاصه امر داشت، صلاتی که در حال طهارت اتیام میشود. اون صلاتی که در حال قصد تقرب است او متعلق تکلیف است. مکلف نمیتواند بگوید من ذات صلات را بدای امر به او اتیام میکنم. ذات صلات امر ندارد، حصه امر دارد. به جهت فرارن عن هذا المحذور، چون هایی که ملتزم شدن قصد تقرب در متعلق امر اخذ نمی شود و الا ذات الامر را به داویت امر نمی شه اتیان کرد، چون که متعلق امر حصه است. این شبه را حل شردیم، گفتیم که نه، اشکالی ندارد، شرط اخذ نمی شود، شارط جزءاً اخذ می کند. یه امر را متعلق می کند به ذات صلات با قصد تقرب فیها. ذات الامر جزء متعلق امر است، ذات صلات با قصد بودن تقرب اون هم جزء آخر است. چون که در قصد تقرب قصد تقرب نمی شود، چون که ذاتاً قصد تقرب است، بدون جهت ذات صلات را به دایی اون امر زمنی اتیام می کند. قصد تقرب موجود شده، دو جز موجود شده، هم قصد تقرب هم ذات صلات. پس اگر ما بگوییم، توجه کردید، قصد قربت در متعلق امر اخذ شده است، این را ملتزم شدیم، جزئی صلات نمی شود، خارج از صلات است، جز آخر است. ولیکن متعلق امر اونی که شارع از ما می خواهد امرین معن است. اون صلات، ذات صلات یه جز و قصد تقرب فیها که دو جز، دو جز را با یه امر می خواند، برای طلب می کند. هیچ محصوری هم ندارد. تفصیلش هم در بحث تعبدی و توسلی در اصول است. پس علی هذا اگر گفتیم نیت جزء است، یعنی جزء متعلق تکلیف است و این منافات ندارد که تکبیرت الاحرام اول جزء بوده باشد. وقتی که جزء متعلق تکلیف شد، شی آخر است که در صلات با صلات موجود می شود، اون عیبی ندارد، خارج از صلات است و جز اول صلات نیست. جز اول صلات تکبیرت الاحرام است، کما آنکه در روایات متعدده وارد شده است که اول صلات تکبیره، در بعض روایات افتتاح صلات به تکبیره، در بعض روایات تحریم صلات به تکبیره. این تمامی اینها این است که جز اول است. اما در حال تکبیرت الاحرام قیام هم است. آخه چرا قیام جز اول نشد؟ قیام جز صلات نیست. قیام در این تکبیرت الاحرام شرط صحت تکبیرت الاحرام است. چه زوری که شرط صحت تکبیرت الاحرام این است که مکلف در حال طهارت بوده باشد و مثلا ساتر بوده باشد، مستقبل القبله بوده باشد. همین زور شرط است که باید در حال قیام بوده باشد. وقتی که در حال نشسته، منتها شرط این در تمکن است، از شرطهای قیام که این در مختص به حال تمکن است. در حال تمکن اگر نشسته تکبیرت الاحرام گفت، اون تکبیرت الاحرام باطل است، سرا چون شرط ندارد. کما آنچه بدون وضو تکبیرت الاحرام گفت، تکبیرت الاحرام باطل است. پس اون قیامی که معتبر است در حال تکبیرت الاحرام و در حال قرائت، از شخصی که متمکنه برای قیام است، او شرط قرائت و شرط تشبیرت الاحرام است. بدون جهت در ما نحن فی تشبیرت الاحرام به مقتضی الادله و روایات چه اول حد تشبیر و آخر حد تسلیم جزء صلات و اول جزء صلات است، به نحوی که در روایات ذکر شده است. درست توجه کنید، عرض می کنم دو تا مطلب است. یکی این که کی انسان داخل بر صلات می شود، چه احکام دخول بر صلات به او محقق می شود، مثل اینکه صلات فریضه را بعد از دخول به توجه کردید به صلات نمی شود قطع کرد، کمانکه همین زور است بعض اعمال عبادات ولو مستحب هم بوده باشد بعد از شروع نمی شود قطع کرد، مثل احرام عمره را مفرده را بست، عمره مفرده که واجب نیست فریضه نیست، احرامش را که بس قطع نمیتواند بکند، باید تمام بکند اون عمل را. حج اگر مستحبی حجت الاسلام را اتیان کرده احرامش را بس باید تمام بکند، و اتم الحج و العمره لله باید تمام بکند. بدون جهت در ما نحن فی هم در صلوات فریضه مشهور ولچم اجمعین علیه این است، اگر شروع شد دیگر نمیشود قطع کرد. کی این شروع درست توجه کنید، بحث مفیدی است. کی این شروع در صلات محقق می شود؟ اون وقتی که حمزه الله اکبر را علا گفت اون دخول می شود، یا باید تکبیرت الاحرام تمام بشود؟ خب می دانید که اونی که اول جزء است که افتتاح به او می شود تکبیرت الاحرام است. تکبیرت الاحرام اسم مجموع است. تا مادامی که الله اکبر تمام نشده را الله اکبر، دخول در صلات ظهر محقق نمی شود. بله، وقتی که تکبیرت الاحرام می گوید باید این را به قصد صلات ظهر بگوید، چون جزء است. ولیکن تا مادامی که نگفته است، اون احکامی که مترتب است بر شروع صلات فریضه، بر شروع صلات، اون احکام محقق نمی شود. یعنی الله اکبر را تمام نکرده، الله را گفته اکبرش مانده، یا اکش را هم گفته برش مانده، گفت بابا الان گشنمه برم نهار بخورم بعد، این حرمتی ندارد، این حرمتی ندارد، چون افتتاح و شروع محقق نشود. بدون جهت اگر منافق مبتلات صلات را درست توجه کنید، چه جور میگم، اگر مبتلات را بعد از گفتن الله اکبر که داخل در صلات شد در فریضه منافیات را مرتکب بشود، تکلم عمدی کند، قطع کند، یا فرض کنید عمدن احداث حدث کند، اینها حرام است، قطع صلات و ابطال صلات فریضه می شود. و اما هنوز الله اکبر تمام نشده، در وسط منافی را ایتیان کرد، تکلم الله را گفت، تکلم کرد که دختر فلان چیز را بذار جاش دست نزد، این صلات باطل می شود، حکم وضعی که بطلان است میاد، بلکه حرمتی ندارد. چرا حکم وضعیش چون جی تکلم هم دی مبتل صلات است، اون مبتل است، این الله اکبر باطل شد. چرا؟ چون که چیزی را که شعار مبتل صلات قرار داده، درست توجه کنید چی میگم، چیزی را که مبتل صلات قرار داده یا مبتل اجزا قرار داده است، اون جزء الجزء هم جزء صلات است، جزء الجزء هم جزء صلات است. این تکبیرت الاحرام که کل از خودش کل جزء صلات است، این کل هم که اجزا دارد، این هم جزء صلات است، که اگر متصل بیاد چون که جزء صلات است باطل می شود، شرط صلات مفقود است، تکلم عمدی کرد، احداث حدث کرد، اما حرام نکرده است، حرمت تکلیفی نیست. چرا؟ چون که شروع در صلات نشده بود، افتتاح صلات شروع نشده بود، افتتاحش به تکبیرت الاحرام است. جزء تکبیرت الاحرام تکبیرت الاحرام نیست، اسم کل از تکبیرت الاحرام. درست توجه کنید، آشنا می شوید. و بدون جهت کسی که در میقات میخواد احرام ببندند به تلبیه توجه کردید، چون هم کلام است لبیش لبیش اللهم لبیش، خدا قسمت کند به همه. این کل است دیگر، این به کل وقتی که محقق شد تلبیه محقق میشود. لبیش را گفت، گفت بابا توجه کردید، هنوز بذار احرام را بعد میکنیم، بعد فلان کار را بکنیم. اتمام واجب نیست و اتم الحج، چون هنوز داخل نشده است در عمره. دخول در عمره به تمام تلبیه می شود، دخول در حج به احرام حج به دخول بله به تمام احرام می شود. چه تلبیه؟ این تلبیه را، تلبیه واجبه ها نه مستحب، تلبیه را واجبه را تمام نکرده، عیبی ندارد قطع کند. توجه، یا من پشیمان شدم بابا، من حج را که تیان کردم، عمره را تیان کردم، کار سختی است، شلوغ است، خیلی برگردم به وطنم، عیبی نداره، کار حرام نکرده است، دخول در عمره محقق نشده است. ولیکن اونی که مبتل احرام است، اگر مبتل احرام را مرتکب بشود، چون که در احرام فقط اون محرمات احرام است، تکلیفاً بر محرمون ها احرام هستند، ولیکن احرام را باطل نمی کنند اونهایی که توجه کردید محرمات احرام میگویند. ولیکن در صلات مبتلات صلات هم هستند، یعنی هم حکم وضعی دارند هم حکم تکلیفی. حکم تکلیفی بعد از تمام شدن تکبیرت الاحرام است، و اما حکم وضعی که مبتلیت است، و تمام مبتلات صلات و اونهایی که صلات را باطل میکنند، در اول حرف تکبیرت الاحرام که گفت با او گفت، اون اول حرف باطل شد، جز که باطل شد کل باطل می شود. این فرق است ما بین، توجه کردید، فرق است ما بین این که بله توجه کردید حکم وضعی یعنی حرمت وضعیه که عمل را باطل می کند، ما بین حرمت تکلیفی. حرمت وضعی از اول میاد، از اول که خاص شروع بکند به تکبیرت الاحرام، از حین شروع میاد. هر مبتل صلاتی، هر مبتل اجزایی اگر موجود شد اونم باطل میشود، احتیاج به عاده دارد. و اما حکم تکلیفی که قطع صلات است، او موجود نمیشود، محقق نمیشود الا بعد تمام، بعد از اینکه تکبیره تمام شد. بدون جهت در عروه دارد، فما اون وقتی که تکبیره را تمام کرد، یحرم علیه، توجه کردید، قطعها و قطعش حرام می شود. این حرمت، حرمت تکلیفی است، قطع پیدا نمی، قطع فرق نمی کند، به ارتکاب منافیات بشود یا بدون ارتکاب منافیات بشود، فرقی نمی کند. اما منافیاتی که حکم وضعی دارند و عمل را باطل می کنند، اون منافیات از اول اگر موجود بشود، ولو در جز اول تکبیره، اون تکبیره باطل می شود، چون که تکبیره به اجزاها جز صلات است. وقتی که به اجزاها جز صلات شد، اون منافیات در این اجزاء تکبیره ولو جز اولش موجود بشود، اون صلات باطل می شود، یعنی تکبیرش باطل می شود. بعد ایشان قدس الله نفسه شریف اینجور می فرماید، چون که اجزاء صلاتی دو قسم هستند، یه اجزایی هستند چون اجزا اجزای رکنیه است، چون اجزای رکنیه تعبیر می کنند، شرایط رکنی هم داریم، فرق نمی کند، در شرایط هم هست، در اجزا و شرایط صلات یه شرایط و اجزای رکنی داریم که علج خلل رسید به اون جز و اون جز ناقص شد، اتیان نکرد مکلف صلات را، اون جز را در صلات، اون صلات باطل می شود، چه ترکش عمدی بوده باشد، چه ترکش نسیانی و غفلتی بوده باشد. در رکعت اول رکوع نشد، رفت به سجدتین، سجدتین را تمام شد، صلات باطل می شود، محل رکوع گذشته است. وقتی که محل رکوع گذشت و ناقص شد، صلات باطل می شود. چه عمدن بوده باشد، چه سهوم و خطا هم بوده باشد، یقین داشت، جزم داشت، نکو را کرده، رفت سزده تن نایتیان کرد. بعد که وقتی که پاشد، اون رفقاش گفتن تو چی نکو نشردن بودی، سزده تن کردی، نماز دیگر اختراع کرده ای، بله توجه کردید، خب صلاتش محکوم به بطلان می شود. بله عمدن ماشد یا صحبم بخلاف اجزا و شرایط غیر رکنیه، در آنها اگر خلل ان عذر و ان غفلت واقع شد، چون نسیان واقع شد که عذر است، صلات باطل نمی شود، یعنی غفلت و نسیان. به دوم جهت کزی تکبیرت الاحرام گفت یادش رفت قرائت بخواند، رفت به رکوع، حواسش پرته بود، رفت به رکوع، ذکر رکوع را گفت، یادش افتاد، یا ذکر را هنوز نگفته، یادش افتاد که من قرائت نشردم، عیب نداره، صلاتش صحیح است. چون که قرائت در ما نحوی از اجزای رکنیه نیست. اینها را انشاءالله عمر شد بحث خواهیم کرد تفصیلاً، الان فهرستش را میگویم. بدون جهت در ما نحوی ایشان میفرماید تکبیرت الاحرام اون جزء رکنی است. جزء رکنی یه تفسیری دارد که متفقون علیه است، هیچ کس در او اختلاف نکردند، و اون این است که اگر خلل به او رسید در صلات ولو نسیانا و سهوا، اون عمل باطل می شود، اون صلات که به نحوی که دیگر قابل تدارک نیست، چون که داخل در رکن دیگر شده است، سجده ثانیه شده است، رکوع دیگر قابل تدارک نیست، اون صلات باطل می شود. و یه چیزی هم مشهور علاوه کردند، و اون این است که چه جور نقصش عمدن و سهوان صلات را باطل می کند، زیادش هم عمده و سهوان صلات را باطل بکند، که اجزاء رکنیه و شرایط رکنیه اونجاهایی که در شرط زیادت فرض بشود، که در مثل طهارت شرط زیادت فرض نمی شود، در استقبال قبله زیادت شرط نمی شود، در شرایط ولیکن در اجزا زیادت محقق می شود، زیادتش اگر عمدی یا سهوی شد باز عمل باطل می شود. این را مشهور گفتند، ولیکن بعضی ها منکر شدند که زیاد مبتلیت زیادت دخل در رکنیت شی ندارد. اگر زیادت شد دلیل قائم شد، چون زیادت مبتل است ملتزم می شدیم. اگر دلیل قائم نشد، فقط دلیل قائم شد که نسیانش ولو سهوا مبتل است، می گیم رکن است ولیکن زیادتش سهوا ضرری ندارد، عمدن باطل می کند، حتی اینکه من زاده فی صلاته فعلیه العاده. اما اگر سهوا زیاد شد، نه مبتل نمی شود، صلات را باطل نمی شود. بدون جهت من الان چیزی نگفتم که اشکال کنید. آقا جای فرمایش نیست. گوش کن، درست نیست، این باطل میشه، اون خودش هم اونم باطل میشه. گوش کنید، خواهیم آمد. بابا من هنوز بحث نمی کن، بابا صبر کن، من هنوز شروع نکردم. لا اله الا الله، خیال میکنید اینها را من ندیدم از چدش. بابا من هنوز نرسیدم اونجا. من کلاممون این است که معنای رکن چیست، این را گوش کنید بفهمید. میگم معنای رکن یه چیزی برای توجه کردید متعالمون علیه است، و اون عبارت از این است که اگر به او خلل برسد ولو نسیانن عمل باطل میشود. این در کل این است. و اما اینی که مشهور گفتند زیادتش ولو سهوان عمل را باطل می کند، این جماعتی قبول نکردند، گفتند این زیادت مبتل است، اگر دلیل قائم بشود بر مبتلیتش سهوان، خب ملتزم میشه این دلیل قائم شده است. و اما اگر دلیل قائم نشود که نقصش ولو سهو مبتلا است، ملتزم میشویم که ناقص بشود سهو ولو سهو باطل است. اما سهو زاید شد اشکال ندارد، عمل را باطل نمی کند. و این هم ضرر به رکنیت نمی زند. شما معنای عرفی رکن منظور است. این ستونها را رکن به نامی گویند. می دانید که اگر این توجه کردید این ستونها نباشد سقف می ریزد. توجه کردید؟ ولیکن این ستونها زیادی دارد و وسطی زاید است، اونم زاید است، اونم زاید است. اونها اگر نبود نمی افتادید. رکن معناش این است که اگر نبوده باشد شی نمی شود. و اما زیاد کردیم اون را، عوض دو تا گذاشتیم یه جا، اون عمل خب این دخلی در رکنیت نداره. زیادتی رکن اگر نباشد زاید می افتد نمی شود، اینجور نیست بنا. معنای لغوی رکن، توجه کردید، معنای لغوی رکن فقط مقتضاش این است که در عمل رکن عمل است، یعنی نباشد ولو سهوًا عمل باطل است. و اما زیاده شد زیاده مبتل است، چون که در اجزای غیر رکنیه هم انسان زیاد شد عمل باطل می شود. و اما اگر سهوًا زیاد شد عمل باید باطل بشود، این ملازمه ندارد. بدون زهد جماعتی گفتند که تکبیرت الاحرام از همین قبیل است. گفتند بر این که نقصانش ولو سهوًا مبتل صلات است، ولیکن زیادتش سهوًا مبتل نیست. انسان صلاتش را شروع کرد به تکبیرت الاحرام، الله اکبر، صلات شروع شد، بر سهو کرد، دوباره به نیت دخول در صلات تکبیره گفت، این ضرر نمی رساند. چرا؟ چون زیادتی سهویست. عمدن اجر بگوید که این هم توجه کردید جزء صلات است، من زادفی صلاتی می شود، چون که یه تکبیر جزء است نه دو تکبیر. وقتی که این چیز شد، عمدی نشد به قصد زیاده، سهوی شد به قصد صلات، سهوًا دوباره تکبیرت الاحرام گفت و تکبیر بس، عمل چه می شود؟ عمل صحیح می شود. میدونید اثر فرق بین قول این چیست که صاحب لوله اختیار میکند قول مشهور را، میگوید و نقصها و زیادتها عمدن و سهوا مبطل للصلات، حرف تعریف مشهور را میگوید. و اما توجه شدید بنابر این قول، نه زیادت اینجور نیست، زیادتش سهوا مبطل نیست ولو عمدن مبطل است. میدونید چه جور میشود نتیجه؟ نتیجه میشود که کسی شکی میکند که خداوندا من تکبیرت الاحرام گفتم یا نگفتم. توجه کن، یه تکبیره دیگر میگوید به قصد العام، اگر تکبیرت الاحرام گفتم این مستحب باشد، جزء باشد. اگر نه عرض بفرمایید گفتم مستحب باشد، نگفتم تکبیرت الاحرام باشد، این اشکالی ندارد، عملش هم باطل نمی شود، چون جزی به قصد زیاده اتیان نکرده است. زیادت را عمدن مبتل است، این قصد زیاده نکرده است، قصد کرده است. اگر نگفتم جز است، و اگر گفتم ذکر مستحب است، این اشکالی ندارد. بدون جهت این احتیاط می شود، نه احتیاط می شود که بعد از وقتی که شکی کرد رو به قبله برود، رو عکس قبله برود یا حرف بزند باطل بکند، عمدن دوباره تکبیرت الاحرام بجد چه به از عوام خیال میکنند. احتیاط به این است که تکبیرت و ها کذا شکی کرد چه صحیح گفتم یا غیر صحیح. توجه کردی به دلش نمیسازد، نمیدوند صحیح شد یا درست نشد، مخارج درست نشد، کیفیت نشد، الله اکبر شد، شد بخب در مانه نفی شک شد، الکلام دوباره تکبیرت الاحرام میگوید که اگر گفتم صحیح گفتم، این زیچی مستحب، خداوند جبرئیلت هم شاهد بشود. اگر درست نگفتم، این تکبیرت الاحرام بشود. دیگر ارتکاب این منافیات اینا که اشکال شرعی دارد، دخول در صلات شده، در بعض جاها هم برش محکوم به صحت از فارغ شده از کما سیاتی، این محصولی پیدا نمی کنند. آقا گوش کنید، تعدی در نیت نیست، این احتیاط است. انسان شما نمیدونید نماز صبحتون قضا شده است یا قضا نشده، میگه من دو رکعت میخوانم خداوند اگر قضا شده این قضای سو و الا نزد قضای نافله، این احتیاط است. و الا اون جزمی که شما میگید یقین داشته باشد چه میگوید چه میخواند، اون باشد با به احتیاط بسته میشود. بدون جهت در احتیاط مشروع است و ادله احتیاط میگوید احتیاط احتیاط لدین جای، ولی احتیاط اغلب میجد احتیاط و حزن الله کلها. اینها را در اصول باید صاف کنید. بدون جهت در ما نحن فیهی چه هست، ایشان اختیار می کند رفاقن للمشهور ترچه ها عمدن و سهون موجب للبطلان. می دانید که ترچه عمدی جای کلام نیست، بران که شیئی که جز است عمدن او را شخصی ترجمه بکند او باطل می شود، شی کل محقق نمی شود، او محل بحث نیست. بدون جهت در تجویلت الاحرام در دو موضع بحث می کنیم، یکی این که نقصها سهون مبتل است و دیگری این از که زیادتها سهون مبتل است یا مبتل نیست. در این دو جهت بحث می کنیم. و اما این که زیادتها سهون، اصل قاعده اولیه را باید بگوییم که اگر دلیل خاصی در بین نشود ما باید به اون قاعده اولیه برگردیم. میدانی قاعده اولیه این است، در اون عوامری که اون عوامر ارشادی است فرق است ما بین امر ارشادی و امر تکلیفی. میدانید اگر امر تکلیفی بوده باشد لا محال قدرت شرط می شود در آن تکلیف، چون جه عاجز را نمی شود تکلیف کرد. اگر شارع امر بکند، فرض کنید شخصی را ولی به صوم باید قدرت داشته باشد، به صوم امر بکند، به حج باید طاقت داشته باشد، توجه کردید به حج. همین زور است که هر چیزی که متعلق تکلیف بشود، بله خداوند متعال امر نمی کند نفسی را به عملی که در او قدرت ندارد. لا یکلف الله نفسا الا وسعها، هم عقل می گوید هم شرع می گوید. اخباری هم شدی بدون زد اخباری اینم می جن قدرت شرط تکلیف است. چرا؟ چون که هم عقل دارد هم خود شارع دارد که این رو اونی چه غیره بله مقدور است به او امر نمی شود. این عوامر تکلیفیه است. و اما عوامر ارشادیه، عوامر ارشادیه هیچ وقت مقید به قدرت نمی شود. عوامر ارشادیه چون که تکلیف نیست، ارشاد است. مثلا کسی از امام علیه السلام می پرسد بر این که صوبی اصحابه البود، امام می فرماید اغسله، بشور او را، توجه کردید این اغسل امر است ولیکن ارشاد است. به چه چیز؟ به دو چیز. یکی این که صوبتو نجس شده به اصابت البول، توجه کردید. یکی هم این است که متحرش غسل است که باید بشوری و آب تا پاک بشود. و به قول بعضی ها بلکه توجه کردید و صحیح، ارشاد به سه چیز است. یکی این است که بول نجس است، دومی این است که صحبت را نجس شده به ملاقات، سومی این است که متحرش هم آب است. خب من قدرت ندارم این صحبم که نجس است او را با آب بشورم، آب نیست. توجه کردید در ما نحن فیه، نه بجم امر من که قدرت ندارم بشستم بس این پاچ می شود، امر به غسل مرا نمی جیدم. نه، اون ارشاد است، این صوب نجس است. اگر بخواهی با این صوب نماز بخوانی، با وجودی که متمکن هستی از نز این صوب، صلات باطل می شود. چون صلات در صوب نجس باطل است، نجسی که می دانی. نجاست مطلق است، چون اغسل امر ارشادی است، که این متحیرش غزل است، متمکن باشه یا نباشه. بدون زهد عوامی ارشادیه اطلاق دارد. این چشاره فرمود ازا گمدمی لسلات فقسلو وزوهکم و عیدیکم، این معناش این است که وزو شرط است. اگر صدر آیه بود میگفتیم در همال شرط است. لازمش این است چون کسی که قدرت به وزو ندارد تکلیف به صلات ساقط است، چون که تکلیف به ملایطان میشود. و چون که زیلش فرمود فلم تجدو موعن فتیمم و سیدن طیبا، میگیم بدل قرار داده است این عدم تمکن، که امر امر طولی میشود. اول امر به وزو و غسل، فاین کنتم جنبا این کنتم جنبا فتطهروا، بعد میفرماید بر اینکه فلم تجدوا ما ان فتیمموا، این بدل از وضو و غسل قرار داده. بدون جهت میگیم در حالی که متمکن از وضو هستی یا نیستی امر به صلات داری، با تیمم بخون. خب کسی فاقد طهوره این است، نه آب دارد نه تیمم، میگیم امر به صلات ساقط است از او. فوت شده صلات، توجه کردید، امر به صلات ندارد، باید قضا کند، اقزمافات میگیرد این راه، چون که در فوت تکلیف و ادا لازم نیست. مثل کسی که در تمام وقت در خواب مانده بعد او را قضا بکند، ولو تکلیف نداشت در وقت، چون که در خواب مانده بود در زمین و ولیکن فوت شده است. رو این حساب عوامر ارشادیه مقید به قدرت نمیشود. بدون جهت در ما نحنفی این عواملی که به اجزاء صلات شده است، که ازا قمت الى الصلات فکبر فقر فرشه، این مقتضای اینها این است که صلات بدون تکبیرت الاحرام نمی شود. صلات اگر بخواهی باید تکبیرت الاحرام داشته باشد، قرائت داشته باشد. این دلیل خارجی است که میگه اگر قدرت بر قرائت نداری اگر به ما یحسین، اگر هیز توجه کردید قرائت متمکن نیست، اشعار مثل اخرس توجه کردید یا تحرک لسانه و اشعار بیسمه توجه کردید، اینا را شارع فرموده. اگر این زور دلیلی قائم شد در یه جایی که امر به او هست، امر ارشادی به جزئیت، خب از اطلاق و امر رفیت میکنیم، میگوییم چی نه در صورت قدرت یا در صورت بله عدم غفلت. و اما اگر صورت غفلت شد نه ضرر ندارد، نقصش ضرری ندارد. بدون جهت قاعده اولیه این است که مقتضای اطلاق ادله جزئیت در صلات، اونهایی که جزئیتشون خطاب دارن، خطاب وضعی دارن که دارن همهشون، اونهایی که ولی جز هستن، مقتضای اونهایی این است که اگر جز ناقص شد بله ولو غفلتن عمل مبطل است، ولو این تکبیرت الاحرام را می گیرد. بدون جهت در تکبیرت الاحرام و غیر تکبیرت الاحرام مقتضی قاعدت الاولیه اگر دلیلی قائم نشد که نسیانن خلل رسید صلات صحیح است، مقتضی قاعدت الاولیه بطلان است. علاوه بر این که مقتضی قاعده است، روایاتی هم داریم که نوبت نرسد انشاءالله فردا.